صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 قسمت از تورات مقدس. خدایا، تو روحانی، تو ازلی، تو مقدس، تو نورانی و از عالم پاکی. پاکی ها و هستی های مقدس از آن توست و هیچ چیز ناپاک در ملکوت تو راه ندارد. پس بگذار ای خداوند، با دانستن این حقیقت، اکنون خود را از هر ناراستی و صفت ناپاکی که تو از آن نفرت داری، خودمون رو جدا نموده و با پیروی کردن و طالب اراده تو شدن، امروز به تو نزدیک تر شویم. خدایا، تحریکات شهوانی و خواستهای نفسانی آنقدر بر ما فشار می آورند که غالباً توجه ما را از اطاعت از تو بر می گردانند و ما را اسیر خودمون می کنند. استدعا داریم ای قدوس یکتا، ما را به خاطر ضعف اراده و سقوط در گناه ببخش. در عوض قوت عطا فرما تا با نیروی روح القدست، با نیروی پاک تو زندگی کنیم. این دعا را به نام مسیح مقدس، یگانه منجی بشریت می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و طالبان حق و حقیقت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما عزیزان و یاران گرامی آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم و امیدوارم که قلب هاتون به طرف خداوند باشه. باشه که در این ساعت فکر، هستی، روح و روانتان را متوجه خدا یکتا نموده و با اشتیاق زیاد آماده شنیدن کلام خدا، کلام حیات بخش و گفتار روحانی او باشید. در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا به تورات مقدس روی می آوریم و از کتاب حزقیال نبی از فصل 11 به مطالعه رویاها و نبوتهای این رادمرد خدا می پردازیم و از خالق هستی ها تمنا می کنیم که مقصود خود را از کلامی که در حدود 2600 سال پیش به حزقیال داده است برای ما تشریح فرماید و به وسیله این گفتار در این ساعت ما را تعلیم بدهد. در این قسمت از پیام حزقیال نبی، ما با اعلام داوری خدا یکتا بر شهر اورشلیم و مردم آن و به سایر نقاط اسرائیل روبرو می شویم. در فصل‌های گذشته خدا یکتا با آشکار ساختن شرارت و فساد و گناهان قوم یهود به حزقیال دلیل آغاز داوریش بر یهودیان را آشکار می کند. و دیدیم که چگونه قومی که در آن زمان یگانه قوم یکتا پرست محسوب می شدن و می بایستی نماینده وحدانیت و تقوا و پاکی و یکتا پرستی در جهان باشند، اسیر بت پرستی و شهوت رانی شده و شروع به پرستش بت ها و نجس ساختن خود کرده و حتی عبادتگاهی که حضرت سلیمان برای خدا یکتا ساخته بود و در جهان بی‌نظیر بود آن را مرکز بت پرستی می کنند و بت های بسیاری را در آنجا نهاده و در برابر بت عبادت می کردند. به جای اینکه خدا یکتا را عبادت کنند به بت ها روی آورده بودند و ستارگان و خورشید و حیوانات را می پرستیدن. در نتیجه خدا اعمال شریرانه قوم یهود را در رویا به حزقیال نشان می دهد تا او که در قربت و در اسارت بابلی ها زندگی می کرد بداند که چرا خداوند مهربان قصد دارد مردم یهود را داوری کند. و وقتی ثمره شرارت و گناهانشون را دریافت کردند، آن یهودیان که در خارج از اسرائیل زندگی می کردن بدانند که خدا نه فقط از روی عدل و انصاف عمل نموده بلکه همان گونه که بارها خود فرموده بود هر آنچه را بکارند همان را درو خواهند کرد و مطابق اعمالشون خدا با آنها رفتار خواهد کرد. در انجیل مقدس عیسی مسیح می فرماید که ثمره گناه موت است و یا مرگ بر اثر اعمال شرارت آمیز نصیب بشر میشه و کسی که گناهکار است و در گناه زندگی میکند مرگ روحانی یعنی جدایی از خدا را نصیب خود ساخته است و نه فقط آن بلکه از جلال و فیض و مشارکت با خالق نیز محروم میشه. میفرماید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. شاید این آیه برای شما مفهومی نداشته باشه، ولی دوستان خدا یکتا اراده نمود که با بشر در تماس باشد، با مخلوقی که از روح و سیرت خیش در او دمیده است با شما با من مشارکت داشته باشه. خدا میخواد که آدمی را در ملکوت مقدس و بی زوال خودش راه بده و مشارکت و مصاحبت روحانی و ربانی با مخلوق خود داشته باشه، نه برای اینکه نیازمند آن است بلکه به خاطر اینکه او خدای محبت است و دوست دارد با مخلوق خود سخن بگوید. برای این منظور خود خدا اراده نمود که به بشر نزدیک بشه. به وسیله انبیا و پیامبران و به وسیله کلام مقدسش و به وسیله روح القدسش این امکانها را برای انسانها به وجود آورد و تاریخ قوم بنی اسرائیل گواه این حقیقته که چگونه خدا یکتا میخواد با بندگانش در تماس و مشارکت باشه. در تورات مقدس میخوانیم که وقتی حضرت سلیمان اولین خانه عبادتگاه را با شکوه و جلال عظیمی که بنا نمود وقف خدا کرد، بیش از 1000 قربانی به درگاه خدا نمود، دعا و استغاثه به درگاه خدا کرد و خدا یکتا به سلیمان قول داد که حضور خدا خودش رو در این عبادتگاه آشکار کنه و کلام خدا میگوید ابر عظیمی عبادتگاه را فرا میگیره و جلال خدا آشکار میشه و تمام مردم اسرائیل دانستن که جلال خدا قدرت و حضور حق در این عبادتگاه است، زیرا خداوند میخواست با بندگانش صحبت کنه، خداوند میخواست حضورش رو به انسانها نشون بده. ولی پس از 500 سال قوم بنی اسرائیل از خدا روی برمیگردانند، به او پشت میکنند، تمام فرامین مقدس خدا را پایمال میکنند و بر علیه خدا شورش میکنند و عبادتگاه مقدس را با هر نوع گناه ناپاک آلوده میکنند. پس خدا نیز این عبادتگاه مقدس را ترک می کند و این موضوعی است که حزقیال در رویا شاهد آن می شه که چگونه خدا یکتا روی خود را از بنی اسرائیل بر می گرداند، زیرا هیچ ناپاکی و گناه در حضور خدا راه نمی یابد و خداوند مهربان و خداوند قدوس هرگز همنشین گناه و ظلم و فساد و شرارت و بدی و دروغ و کینه و خیانت نیست. و ای عزیزان، هر انسانی که دروغ بگه و یا مرتکب ظلم و ستم بشه یا دزدی بکنه یا طمع داره یا حق بازی کنه یا دروغ باشه، باید بدونه که ارتباط معنوی خودشو با خالق از دست داده است. من و شما نمی توانیم بگیم خدا پرست هستیم اگر دروغ میگیم. من و شما نمی تونیم بگیم که خدا پرست هستیم اگر ظلم میکنیم. من و شما نمی توانیم بگیم خدا را میشناسیم اگر در گناه قرار داریم، زیرا چنین اعمالی در حضور خدا راه نداره. و کسی که خدا را میشناسه، کسی که خدا را دوست داره، ای عزیزان، دنبال صفات و سیرتی است که خداوند از آن خوشنوده، نه آن که خداوند از آن متنفر باشه. حزقیال در فصل 11 گفتار خدا را در مورد تنبیه و داوری رهبران و بزرگان قوم یهود و اورشلیم بیان میکنه. و دوستان عزیز، امروز نیز این کلام برای من شماست که خداوند زندگی ما را در نظر داره و ما را داوری میکند. آیات فصل 11-13 بیان کننده بلاهایی است که خدا بر سر قوم بنی اسرائیل میآورد. لازم است که یادآوری کنم که فصل 11 پایان بخش رویایی است که حزقیال از فصل 8 آن را دیده است. در دعای اول خداوند اسامی دو فرمانده و یا دو رهبر اسرائیل را ذکر میکنه. حزقیال خودش اونها را نمیشناخت، زیرا او در بین النهرین زندگی میکرد، ولی این دو در اورشلیم بودند. خدا به کارهای پست این دو رهبر اشاره میکنه و سپس از آیسه اینطور میگوید که ای حزقیال، در مورد آنان این چنین پیشگویی کن، به طوری که میخوانیم: بنابراین برای ایشان نبوت کن، ای پسر انسان، نبوت کن. آنگاه روح خداوند بر من، یعنی بر حزقیال، نازل شده، مرا فرمود بگو خداوند چنین میفرماید: ای خاندان اسرائیل، شما بدین طور سخن میگویید، و اما من خیالات دل شما را میدانم. شما بسیاری را در این شهر کشته اید و کوچه هایش را از کشتگان پر کرده اید. شما از شمشیر میترسید، اما خداوند یهوه میگوید شمشیر را بر شما خواهم آورد و شما را از شهر بیرون برده به دست قریبان تسلیم خواهم نمود و بر شما داوری خواهم کرد. به شمشیر خواهید افتاد و در حدود اسرائیل بر شما داوری خواهم نمود و خواهید دانست که من یهوه هستم. خواهید دانست که من آن یهوه هستم که در فرایض من سلوک ننمودید و احکام مرا به جا نیاوردید. در این آیات برخلاف دفعات بعد که میگوید دست خداوند بر من آمد، حزقیال میگه که روح خداوند بر من نازل شد. این به زبان خیلی ساده اشاره به امر ربانی روحانی میکند که با عملی همراه نیست. هر وقت که حزقیال میگوید دست خداوند بر من قرار گرفت، دعوتش همراه با عمل بوده. برای نمونه در فصل 8 وقتی میگوید که دست خداوند بر من فرود آمد، بر اثر این امر حزقیال در روح به اورشلیم برده میشود، ولی در اینجا او فقط پیام نبوت را دریافت میدارد و همونطور که ملاحظه کردیم کلام خدا، پیام او، مستقیما بر ضد قوم بنی اسرائیل است. از این آیات خداوند یکتا میخواد لاقل سه موضوع رو به ما تعلیم بده. اول اینکه در نزد خدا هیچ طرفداری نیست و شما چه پسر شاه باشید و چه پسر پیغمبر، چه پسر گدا، چه جزء خانواده و نسل پیامبران باشید، همه ما فرق نمی کنه به خاطر اعمالمون مورد داوری قرار می گیریم و هیچ تبعیضی در حضور خدا وجود ندارد. خدا تبعیضی قائل نیست. بنابراین ما دوستان عزیز در هر مقام و سمتی هستیم باید به خاطر اعمالمون به خداوند جواب بدهیم و ثمره آنچه را که کاشته ایم، آنچه را که انجام داده ایم رو دریافت خواهیم کرد. بنابراین ما نباید هرگز خیال کنیم که چون با یک شخص مقدسی یه نسبتی داریم، لطف خدا بیشتر شامل حال ماست. خیر، و یا اینکه خدا تنبیه کمتری برای ما در نظر میگیره. ابدا. در حضور خدا هر کس باید برای آنچه که عمل کرده یا فکر نموده یا حرف زده است به خداوند پاسخ بدهد. مطلب دوم این که خدا یکتا با این کلمات و اجرای داوری میخواد ثابت کنه که حرف او عملی میشه و اراده او تغییر ناپذیره و کلمات او ازلی و جاودانه است و ما باید از کلام او اطاعت کنیم، چون اگر اطاعت نکنیم عاقبتمون مثل قوم یهود و چه بسا بدتر خواهد بود. و مطلب سوم اینه که تا بدانیم که او خدای حقیقی است و جز او هیچ خدای دیگری نیست. سه بار روی این جمله در این قسمت تأکید شده که خدا میگوید من برای این امر قوم رو داوری میکنم تا آنها بدانند که من یهوه خدا هستم. ببینید، قوم یهود در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودند. سایر ملت ها بت پرست بودند، ولی آنان وقتی دیدن که اکثریت مردم بت پرست هستند، کم کم همرنگ جماعت شدند. در حالی که خدا میگه که شما را نمونه جهانیان کردم تا شما برای دیگران نمونه باشید. خداپرستان باید همیشه به این امر واقف باشند که هر روزی که از عمرشون در این کره خاکی میگذرد، راهشون رو به زواله. روز به روز با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد. مردم بیشتر از خدا دور میشن، نه اینکه به خدا نزدیک میشن. چرا؟ چون مردم حاضر نیستند به خاطر ایمان، به خاطر حقیقت، به خاطر راستی، به خاطر حقیقت خداوندی جفا و زحمت و سختی ببینن. عیسی مسیح پیشگویی نمود که در ایام آخر ایمانداران بسیار کمی در این جهان خواهند بود، زیرا راه ملکوت خدا بسیار دشوار و باریک و سخت است و روندگان آن بسیار کم هستند، اما راهی که به هلاکت انتهای می شود بسیار وسیع و روندگان آن بسیارند. حزقیال وقتی که می شنود چه بلایی در انتظار هموطنانشه، صورت خیش را به خاک می افکند و می گوید خدایا، آیا تو بقیه اسرائیل را تماما هلاک می کنی؟ و خدا در پاسخ به حزقیال می گوید که آنانی که در سرزمین اسرائیل هستند را داوری می کنه، ولی آنهایی که به اسارت رفتند آنها را از مرگ می رهاند، به آنها امید دیگه می بخشه، وقت فرصتی می ده که توبه کنن و وعده می دهد که دوباره اسیران را به سرزمین برگردانه و نه فقط آن، بلکه آنها را دوباره زیر رحمت فیض خودش قرار بده و از روی لطف خودش قوم را به سوی خودش مجدداً دعوت می کنه. خدا قول می دهد که با آنان عهد تازه ببندد. این وعده خدا دوستان، این عهد تازه‌ای که خدا با قوم می‌بندد، یکی از زیباترین وعده‌هایی است که خدا یکتا به انسان گناهکار خاطی اما پشیمان از گناه و توبه کار داده است. وعده است از خدا یکتا برای شما و برای من. به طوری که از آیه 17 می‌فرماید: پس بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید، شما را از میان امت‌ها جمع خواهم کرد و شما را از کشورهایی که در آنها پراکنده شدید فراهم خواهم آورد و زمین اسرائیل را به شما خواهم داد و به آنجا داخل شده مکروهات و جمیع رجاسات آن را از میانش دور خواهم کرد و ایشان را یک دل خواهم بود و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد ایشان دور کرده دل گوشتی به ایشان خواهم بخشید تا در فرایز من سلوک نمایند و احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورند و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. حزقیال نبی وقتی این گفتار خدا یکتا را میشنود، در قلبش نور امیدی برای قوم خود میبیند، زیرا پس از چند سال شهر اورشلیم به وسیله آتش نابود میشه و تقریبا تمام ساکنان اورشلیم به وسیله شمشیر سربازان بابلی ها نابود میشود. یهودیان که در اسارت بودند وقتی شنیدند که چه بلایی بر سرزمین هموطنان خودشون میاد، همه خیال کن که خدا آنها را به طور مطلق رها کرده و امید خود را مخصوصا به بازگشت به سرزمین موعود از دست دادند. ولی خدا در اینجا از سه طریق مختلف به یهودیان که اسیر و در کشورهای مختلف پراکنده بودند نوید و قوت قلب می‌دهد. اول به وسیله پیام حزقیال یا به وسیله مأموریت او، به وسیله کلامش آنها را دلداری می‌ده و می‌گوید خدا زمانی دوباره قوم خود را که پراکنده‌اند جمع می‌کند. دوم اعلامی دارد که خود خدا همراهشان خواهد بود. قوم یهود زمانی مقدس و برگزیده خدا بودند که با خدا بودند. اگر با خدا بودند قوم مقدس محسوب می شدند، ولی وقتی خدا را ترک می کردند دیگه مقدس نبودند، چون خداست که مقدسه، بلکه با خداونده مقدس محسوب می شه. زمانی شهر اورشلیم مقدس محسوب می شد. چرا؟ چون حضور خدا در عبادتگاه بود. حالا خدا در حقیقت میگوید که ای قوم، من با شما هستم و این مایه تسلی خاطر آنان بود. و سوم، با تغییرات درونی که خدا در قلب و فکر آنان به وجود می آورد، حضور خود را با آنها آشکار میکنه. اشاره به قلب گوشتی اینه که میخواهد بگه این بار قلب مردم نسبت به کلام خدا سنگی و یا سخت نخواهد بود. به زبان دیگر وقتی کلام خدا را میشنوند دلشون به خاطر کلام خدا میتپد، آن را میپذیرند و از آن اطاعت میکنن و کلام خدا منبع و اساس زندگیشون خواهد بود، مطابق کلام خدا رفتار خواهند کرد. حالا سوال میشه که آیا این پیشگویی به انجام رسیده یا نه؟ باید بگم که آغاز به انجام رسیدن این پیشگویی ها پس از تسخیر بابل توسط کوروش کبیر پادشاه هخامنشی می باشه که پس از 70 سال یهودی ها از اسارت بابلیا آزاد میشن و به فرمان انسان دوستانه کوروش کبیر به سرزمین خود برمیگردن و شهر اورشلیم و حصار آن را از نو بنا میکنن. وقتی قوم یهود به رهبری زروبابل به اسرائیل برمیگردن، روح خدا ترسی و خدا پرستی در قلب و وجودشون بود و این پیشگویی دوستان عزیز تقریبا به انجام میرسد. ولی میشه بگیم که به طور کامل به انجام نمیرسه، زیرا پس از مدتی باز قلب‌های سنگی و یا روح یاغیگری در اسرائیلی ها آشکار میشه و حتی به ضد خدا عمل میکنن، تا اینکه حضرت یحیی ظهور میکنه و مردم را دعوت به توبه میکنه و در آن ایام است که میبینیم که مردم با توبه کردن و ایمان آوردن به مسیح موعود صاحب قلب و فکر نو میشوند و در عالم معنویت تولد یافته از نو زندگی تازه‌ای را آغاز میکنن و وارد عهد جدید خداوند میشوند. خدا به آنان قلبی عطا می کند که مطابق میل او و رضای حق عمل و فکر می کند و آنان به فرزندان خدا مسما می شوند و خداوند را از روی عشق و علاقه عبادت و خدمت و پیروی می کنند، نه از روی ترس و جبر. هیچ کس دیگری جز عیسی مسیح در مورد این تولد روحانی و یا وارد شدن به عالم ربانی سخن نگفته است. و دعوت عیسی مسیح این بود که مردم را به تولد تازه دعوت میکرد که بیایید و از نو تولد شوید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. روزی یکی از بزرگان فقه یهود نزد عیسی مسیح میاد و مسیح به او میگوید آمین آمین به شما میگویم و یا حقیقتن حقیقتن به شما میگم که اگر کسی از سر نو مولود نشود ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بگردد. این عالم ربانی یهود از گفتار مسیح به حیرت می افتد. می گوید ای استاد، چگونه ممکن است پیرمردی مثل من دوباره تولد شود تا وارد ملکوت خدا بشه؟ مسیح توضیح می دهد که مقصود او از تولد تازه تولد جسمانی نیست، بلکه تولد روحانی است. در عالم روح زنده شدن، در عالم روح زندگی کردن، و این زمانی میسر است که شخص قلب خود را تسلیم خدا کرده باشد و کلام او را پذیرفته و از او اطاعت کرده باشد و با ایمان از کلام او اطاعت کند و کاری که خدا برای نجات و برای بازگشت آدمی به سوی خودش به وسیله عیسی مسیح زنده انجام داده است را بپذیرد. زیرا دوستان عزیز، عیسی مسیح به این جهان آمد تا کفاره گناهان من و شما را بپردازد. به وسیله کفاره‌ای که مسیح پرداخته است، من و شما می توانیم از مرگ روحانی آزاد بشویم. در غیر این صورت بایستی جرم گناهان خود را بپردازیم و جرم گناهانی که مرتکب شده این مرگه. ولی وقتی مسیح بیاد بار گناهانت را برداره، آن وقت تو آزادی و وارد ملکوت خدا می شوید. در آن موقع شخص صاحب قلب تازه میشه. وقتی شما از مسیح بخوای که وارد قلب و زندگیت بشه و از اعمال خود توبه کنی، دوست من، عیسی مسیح به شما قلبی نو عطا میکند، قلبی که برای خدا و اطاعت از او خواهد تپید. و دوستان عزیز، تا ما صاحب این تولد تازه نشویم، نه فقط وارد ملکوت خدا نخواهیم شد، بلکه هرگز قادر نخواهیم بود که عالم روحانی و معنویت را درک کنیم و شاهد قدرت و کار خدا در زندگی خودمون باشیم. همیشه یک حجابیز بر افکار روحانیمون، بر چشمان روحانیمون وجود داره و تا ما ایمان به مسیح نیاوریم، این حجاب در برابر چشمانمون و افکارمون خواهد بود و در نتیجه چیزی از عالم ربانی رو نمیفهمیم و همیشه سعی میکنیم چیزهای روحانی رو به وسیله مسائل ریاضی و حکمت انسانی بفهمیم، در صورتی که اینطور نیست. حقیقت اینه که امروز میلیون ها میلیون نفر خیال میکنن صاحب بصیرت و حکمت معنوی هستن، اما خدا آنان رو به کور بودن و نفهم بودن متهم میکنه. من و شما نیازمند بصیرت روحانی هستیم تا حقایق خدا را درک کنیم. به طوری که آیه 2 از فصل 12 کلمات خدا را میشنویم که عین این جمله را میگوید، میفرماید ای پسر انسان، تو در میان خاندان فتنه انگیز هستی که ایشان را چشمها به جهت دیدن هست اما نمیبینند و ایشان را گوشها به جهت شنیدن هست اما نمیشنوند، چون که خاندان فتنه انگیز هستند. یکی از علتها این که خدا اجازه میدهد یهودیان شدیدترین جفا و بلاها را تحمل کنند و اورشلیم نابود بشه این بود که افراد زیادی در میانشون بودن که ادعای پیامبری میکردن، حرفای از خودشون در میآوردن و بعد به خلق میگفتن که خدا این را گفته. به زبان دیگر پیامبران کاذب بسیاری بودن و متاسفانه مردم فریب آنها میخوردن، حرفای آنها را قبول میکردن، آنم حرفایی که با کلام خدا مغایرت داشت. میفرماید ای پسر انسان، به ضد این انبیای اسرائیل که نبوت میکنن تو نبوت کن و با آنانی که از افکار خود نبوت میکنن بگو کلام خداوند را بشنوید. وای بر انبیای احمق، وای بر معلمین دروغین، وای بر پیامبران کاذب که تابع روح خیشن و هیچ ندیدن، رویاهای باطل و غیبگویی کاذب میبینن و بعد میگوین خداوند این را گفته، با آنکه خداوند ایشان را نفرستاده است. مردمان را وادار میسازند و امیدوار میکنند به اینکه کلام آنها ثابت خواهد شد. در این آیات دو مطلب خدا یکتا بر ما روشن میکنه. اول اینکه یکی از علتهای داوری کردن و جزا دادن قوم بنی اسرائیل این بود که آنها شیفته افراد شیاد و دغلباز و دورو بودند که خودشون رو به عنوان نماینده خدا و پیامبران خدا به آدمها معرفی میکردند، ولی چیزی از خدا پرستی در خود نداشتند. ببینید، آنها اسم خدا را به کار می بردن و می گفتن که خدا به ما این امر را فرموده و یا خداوند این رویا را به ما داده و حرفشون این بود که مردم برخلاف گفتار ارمیای نبی و در اینجا برخلاف گفته حزقیال نبی که گفته بودن خدا شهر اورشلیم را نابود می کنه صحبت می کردن. خدا به ما گفته همه چیز خوب میشه. این حرف آنها بود. اونها می گفتن خدا نمیذاره جنگی بشه، خدا نمیذاره بلایی بیاد، بلکه شهر ما در نعمت و آسایش و شادی خواهد بود. این حرفایی بود که مردم میپسندیدن، باب دل مردم بود، در حالی که خدا به ارمیای نبی و در اینجا به حزقیال نبی حرفایی میزد که باب دل مردم نبود. حقیقت اینه که دوستان، امروز نیز انبیای دروغین و یا به قول عیسی مسیح پیامبران کاذب بسیاری هستند و روحانی نماهایی هستند که خودشون رو اینقدر مقدس و خداپرست نشون میدن که مردم خیال میکنن که او هر روز و هر ساعت به درگاه خدا راه مییابد و دوست صمیمی خداست، ولی در عمل از خدا بسیار دور هستند. و ما باید مواظب باشیم که فریب این افراد نخوریم. ما باید به اعمال و نتیجه گفتارشون توجه کنیم. مطلب دومی که می‌فرماید اینها یا پیامبران کاذب رویاها می‌بینند، اما رویاهای دروغین، یعنی باطل هستند. اینا میگوین رویا دیدن، راست میگن، ولی نباید رویاهای آنها را از خدا دانست، چون خدا میگوید رویاهای باطل دیدن. پس دوستان، مواظب باشیم که مبادا کسی بیاد و بگوید که او رویا از جانب خدا دیده و بعد فریب او را بخورید. خداوند میگوید من به ضد شما هستم ای کسانی که مردم را فریب میدهید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.